بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب الأسر والزمان. برا شادی قلب اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا ابا عبدالله سلام الله علیه و تقدیم به حضور شفیعه عالم حضرت معصومه سلام الله علیها و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرسیده. برا شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری و انشاءالله نابودی اسرائیل و وهابیت منافقین صلوات دوم را هم بلند بفرسیده. در بین یاران امیرالمؤمنین سلام الله علیه افرادی بودند آنچنان زیبا درخشیدند که در طول زمان حذف نشدند و هرچه زمان به جلوتر میره مقام اینها بیشتر ظاهر میشه. جناب سلمان بودن، جناب ابیذر، مقداد، میثم تمار، عمار یاسر، مالک اشتر، اینا افرادی بودن که نام اینها در تاریخ مونده و در مرور زمان حذف نشدن. باز در بین اینها جناب سلمان اعجوبه دیگری بود. سلمان اعجوبه عالم اسلام نبود، اعجوبه دهر بود. ما در طول تاریخ نداریم کسی را که با سابقه سلمان اما اینجور اوج معنوی پیدا کنه. سلمان یک گبرزاده بود، آنچنان رشد معنوی پیدا کرد در حقش فرمودن سلمانا منا اهل البیت، سلمان از ما اهل بیت شده. نداریم کسی را که با اون سابقه اینجور رشد معنوی پیدا کنه. سلمان اونقدر اومد بالا، او را محرم اسرار الهیه قرار دادن. خود سلمان میگو شبهایی من سلمان بودم با پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین، ما سه نفری کنار هم بودیم، درهایی از اسرار و معارف برای من سلمان باز کردند که حتی ملائکه هم تحمل این اسرار را نداشتند، اما برای من درش و مقداری باز کردند. ملائکه از نور محضن، ملائکه از عقل محضن. در ملائکه شهوات و غرائزی وجود نداره، با این که از نور محض و از عقل محضن اما معارف ظرفیت‌های خاصی میخواد. یه درها برای سلمان باز کردن، برای ملائکه باز نکردن. درباره اسامی اعظم الهی در روایات داریم اسامی اعظم حق تعالی 73 حرفه یا 73 تا اسمه. یکی در ذات خدا مخفی است، از این یه دونه احدی اطلاع نداره. فلا یخرج منک الا الیک، فقط این اسم در نزد خدای عالم موجوده. از روایات اینطور برمیاد آنقدر این اسم عظمت و جلالت داره، ظرفیت بشر مادی نمیتونه این اسم اعظم را متحمل بشه. 72 تا اسم دیگه میمونن. در روایت داره جناب عیسی وقتی به نزد قومش آمد فرمودن من پیغمبر خدا هستم و اعجازی دارم، اگر مثل من عبور دید من دیگه با شما کاری ندارم، راهم را میگیرم و میرم، اگر مثل من نیاوردید بدونید من رسول خدا هستم. این هم اعجاز دلیل بر حقانیت منه. 4 تا کار جناب عیسی انجام دادن. کار اول مردن را زنده می کردن. کار دوم کور مادرزاد را شفا می دادن. کار سوم بیماری برس را درمان می کردن. و کار چهارم از گل شکل پرنده می ساختن، یه فوت به او می کردن، پرنده گلی را پرنده واقعی می کردن. و اینا اعجاز منه. اگر مثل من آوردید من دیگه حرفی ندارم، اگر نیاوردید پس بدانید من از قبل حق تعالی رسول الهی برای شما هستم. در روایت داره کار جناب عیسی با 2 اسم از اسمای اعظم انجام می گرفت. به سلمان اسم اعظم دادند. اسم اعظم یه قدرت بسیار بالاییه که صاحب اسم اعظم میتونه در عالم تکوین تصرف کنه، آنچه میخواد ایجاد کنه و یا موجود را منعدم کنه. این قدرت اسم اعظمه. به عیسی 2 اسم دادن، برای سلمان هم درشو باز کردن. بخوام درباره مقامات سلمان بریم، خیلی حرفا زیاده، چون وقت ما کمه این 2-3 رو به ما نمونه آوردم. از سلمان یه سوالی کردن، سلمان چیکار کردی خدا این همه در برات باز کرد، این عنایت ها رو در حقت انجام داد؟ بعضی از کارها رو ما نمیدونیم جواب میده یا جواب نمیده. گاهی انسان دنبال یک کار میره، بعدن معلوم میشد این یه دونه کار جواب نمیده، به خواسته ما رو نمیرسونه. اما کاری را که سلمان انجام داد جواب داد. به تجربه بعدی ما نیاز نیست. سلمان این کارها را انجام داد، او را بردن بالا تا مقام منا اهل البیت. تمام مراتب ایمان 10 سلمان رفت به پله 10 ایمان، تمام ایمان رو بر او جلو آوردن. سلمان چیکار کردی؟ از عزیزانم تقاضا میکنم وقتی کار سلمان رو میگم، اول این کار رو به خودمون یه قیاس کنیم، اینا داره یا نداریم. اگر نداریم بریم دارا بشیم، این خسران را جبران کنیم. اگرم داریم 2 کار باید بکنیم. کار اول این داده را حفظ کنیم، چون خداوند به کسی وعده نداد آنچه میدم بهت ازت نمیگیرم. خدا با ملاک میده، ملاک بره داده ها را پس میگیرن. اول حفظ این هدیه موجود کنیم و بعدن بالا بریم، در جا نزنیم. مراتب حکمت و عنایات یک میدان بی نهایت، در حد توانمون در این میدان بی نهایت بالا بریم. بنظر اول به خودمون نگاه کنیم. کار اول جناب سلمان این بود، دنبال علم و عالم بودم. هر کجا عالم بود دنبالش بودم، هر کجا سفره علمی بود کنارش بودم تا بصیرتم بالا بیاد. در کارها با بصیرت برخورد کنم، کورکورانه اقدام نکنم. از اوضاعی بی خبر میدون نرم، چشمامو باز کنم، وقتی راه را تشخیص دادم بعدن اقدام بکنم. و رضا در روایت داره فقد البصر احون من فقد البصیره، اونی که چشم نداره مشکلش کمتره تا اونی که بصیرت نداره. طرف کوره، یه عصا به دست میگیره، لنگان لنگان میره، به مقصد میرسه. اگرم نتونه دستشو میگیرن، کمکش میکنن تا به منزل برسه. مشکل به هر حال قابل حله، اما اون دیگه بصیرت نداره، جدن ظلمت را نور و نور را ظلمت ببینه. با نور میجنگه به هوای ظلمت، یاری ظلمت میکنه به هوای نور. واقعا داره راه را عوضی میره. خدا لعنت کنه ابن ملجم رو، از سربازان امیرالمؤمنین بود، در لشکر امیرالمؤمنین بود، برای علی با دشمنها می جنگید، در یه جنگی غنایمی به دست اومد. آقا فرمود ابن ملجم این سهمی غنایم مال توه. گویا علی ممنونم. فرمودن این مقدارم مال منه، اما تو بگیر. گویا علی مال منو به هم دادی، ممنون، چرا مال خودتو به هم داری میدی؟ آقا فرمود برای این دارم بهت میدم، اگر یه روزی محاسن علی رو با خون فرق سر علی خضاب کردی، رنگین کردی، نگی علی حق منو به هم نداد. ببین حق تو را دادم، حق خودم را هم دارم به تو میدم. این بدبخت در امتحان شهوت آنچنان زمین خورد، رفت کنار کعبه، سینه را به کعبه چسبوند، به خدای کعبه قسم یاد کرد برای نجات قرآن تا علی را نکشه آروم نگیره. آنقدر راه را بیراه رفته، نجات قرآن را در شهادت علی ابن ابی طالب دیده. اگر قرآنی باقی موند، اگر اسلام و دینی باقی موند، اگر اسم پیغمبر را خداوند عالم بالا معزنه ها باقی موند، به برکت امیرالمؤمنین بود. وقتی بصیرت در کار نبود، وقتی جهالت حاکم بود، برای نجات قرآن علی باید هدف قرار بگیره. و رضا فرمودن لیس الاعمى من یعمى بصره، انما الاعمى من تعمى بصیرته. کور به کسی نمیگن که دارای چشم نباشه، کور به کسی میگن دارای بصیرت نباشه. دشمن با این بی بصیرت ها کار داره. تو اختشاشات نگاه کنید، جوان ها حدود 20 سال، از 18 تا 25 سال جوونه، انرژی بالا داره، انرژی متراکم داره، هر کار بخواد انجام بده توانشو داره، اما تجربه دنیا نداره، دشمن شناس نیست، از نظر زمانی زمان عمرش کوتاهه، از اینها استفاده میکنن، وسط میدون میارن تا اینها بتونن ضربه آخر رو بزنن. لذا کور به کسی نمیگن در او بسی در او چشم نباشه، کور به کسی میگن دارای بصیرت نباشه. لطفاً عزیزان به چند تا کار تاریخ نگاه کنید. چرا در 12 تا آیه به ما دستور دادن به تاریخ نگاه کنید، تاریخ را ورق بزنید، حال امتهای سابق را ببینید. قوم عاد چرا نابود شد؟ قوم ثمود چرا نابود شد؟ قوم فرعون، قوم نوح چرا نابود شدند؟ اینها را نگاه کنید، علتها را بررسی کنید، خود را چشماتون باز کنید، این علتها در شما پیدا نشه. اگر بصیرت در کار نبود، به کمترین موضوع کله پا میشن. در جنگ صفین یه طرف امیرالمؤمنینه، اون طرف هم معاویه هست. موقع زور لشکر امیرالمؤمنین اذان میگفتن، لشکر معاویه اذان میگفتن، اینور جماعت برپا، اونورم جماعت برپا، اینورم نماز، اونورم نماز، یه نماز جماعت معمولی. اونایی را که از نظر بصیرت واقعا ذلیل و حقیر بودن، گفتن یا علی کدوم به حقید؟ شما از آن میگید، معاویه از آن میگه. شما نماز اقامه دارید، معاویه نماز اقامه داره. شما جماعت، اونم جماعت، کدوم به حقید؟ یه نماز جماعت یکی رو کله پا کرد. آقا نفر بودن، من علی به حقم، شخص معاویه باطله. فرمودن اعرف الحق تعرف اهله، حق رو بشناس، ملاک حق رو به دست بگیر. وقتی ملاک به دستت آمد به افراد میزنی، به هر کی خورده طرف حقه، به هر کی نخورده طرف باطله. امام به فرد جاری نکردن، به فرد موکول نکردن که من علی به حقم، شخص معاویه باطله. اگر به فرد ارجاع میدادن بعد امیرالمومنین باز گم میشد ملاک. فرمودن ملاک به دستت بگیر. در مغازه زرگری چرا روزا 100 جور طلا برای زرگر میارن؟ زرگر امتحان میکن این طلاست یا مطلا. طلا نماس. اگر طلا، عیار طلا چنده؟ 18-20. چرا گول نمیخوره؟ چون سنگ محک داره. ما در دینمونم باید سنگ محک داشته باشیم، به افراد بزنیم و الا در ادنا مناسبت یک گول میخوریم. ما شما نگاه کنید، در همین جنگ صفین روزهای زیادی به درازا کشید، از دو طرف کشته ها زیاد بود، مجروح ها زیاد بود، جنگ مغلوبه بود، تا اینکه اواخر کار جناب معاویه آمد 10 قدمی خیمه معاویه. حالا تا خیمه معاویه 10 قدم بیشتر راه نبود. امراس مدعون گفته هر کی قرآن داره بالا نیزه ها بذاره. قرآن ها رفت بالا نیزه. هرچی امیرالمؤمنین، ابن عباس، جناب عمار، مالک اشتر، اینا با شما روزهای زیادی جنگیدن. الان دنب تل افتاد، به قرآن پناه بردن. افراد نادان، افرادی را که در بصیرت صفر بودند، گفتن یا علی، اینا به قرآن پناه بردن، دیگه جنگ با اینها جنگ با قرآن. هر چه امیرالمومنین فرمود، هر چه عمار و مالک، گفتن یا علی نمیشه، بگو مالک برگرده. گفتن مالک برگرد. گفت به علی بگید به من 10 دقیقه وقت بده، من با سر معاویه میام کار را تمام میکنم. گفتن مالک 10 دقیقه بعد بخوای بیای، علی را زنده نمیبینی. یه قرآن رفت بالا نیزه ها، راه را گم کردن. قرآن ناطق را رها کردن، این نوشته های روی کاغذ را گرفتن. این مال چیه؟ مال بی بصیرتیه. ما شما نگاه کنی، خدا لعنت کنه عمر سعد و در روز عاشورا، به تعبیر نگاه کنی، ای لشکر خدا به حسین حمله کنیم، برای رفتن به بهشت از همدیگه سبقت بگیری. تعبیر ای لشکر خدا با حسین پسر پیغمبر بجنگید، اگر کشته شدید اهل بهشتی. افراد نادان بیشور با همین ای لشکر خدا گول خوردن، رفتن جنگ با ابا عبدالله، سر از بدن امام جدا کردن. چرا این کار را کردن؟ چون بصیرت در کار نبود، راه را گم کرده بودن. آنقدر معاویه در رد امیرالمؤمنین صحبت کرده، علی بی نمازه، علی اصلا مسلمان بودن محل حرفه، اونقدر در رد حضرت امیر صحبت کرده. وقتی در بلاد شام این خبر پخش شد علی رو در محراب عبادت زدن، اهل شام به هم میگفتن علی بی نماز تو محراب چیکار میکرد اونجا زدنش؟ یعنی اونقدر این کار فرهنگی معاویه اثر میکنه که حضرت امیر با اون سابقه بسیار درخشان در میدان جنگ او رو بی نماز تلقی میکنه. تمام مال اینه، بصیرت در کار نبود، از اوضاع بی خبر. عزیزان من، 5 تا موضوع هست، هر کدوم اگر مواظب نباشیم زمین خورده هستیم. الان در زمان ما دشمن کیه؟ 1. یاران دشمن کیا هستن؟ 2. اهداف دشمن چیه؟ 3. دشمن به اهداف چطور میخواد برسه؟ 4. جنگ با این دشمن چگونه باید انجام بشه، این پنجتا هر کدوم اگر به پا نباشیم ضربه پذیریم، ضربه میخوریم. با چشمان کاملا باز کنیم، با شما نگاه کنه این بی تجربگی ها، این بدون بصیرت بودن ها. خدا لعنت کنه عبیدالله رو، هانی ابن عروه رو آمد درون قصر گم مسلم را مخفی میکنی، هانی را به شدت زد و مجروح کرد. خبر درس پیدا کرد به قوم هانی، قبیله مزعج آمدند در کنار دارالاماره، شمشیر گرفتند، چوب گرفتند، همین الان بایستی هانی آزاد، ولی دارالاماره سر اهلش خراب میکنیم. شریح غازی ملعونه که عزل امیرالمؤمنین را انجام داد، گو علی از حکومت باید بره کنار، بعدن فتوا داد حسین از دین جدش بیرون رفته، این ملعون آمد بالا دارالاماره، گو به قوم مزعج شما اینجا چی کار میکنیم؟ مزعین هانی داره با عبیدالله میگن، میخندن، غذا میخورن، شما اینجا چرا اومدید؟ اونقدر اینها بصیرت نداشتند. خود شریح در حق امیرالمؤمنین خیانتشو نشون داد. اینجا دارالاماره عبیدالله، مأمور یزید در کوفه است، اینها را ندیدند. شریح گفت که دارن غذا میخورن، همینو باور کردند و رفتند. اول هانی رو کشتن، بعدن مسلم رو کشتن، بعدن حسین رو کشتن. چرا رفتن؟ چون بصیرت در کار نبود. عزیزان من به این روایت دقت کنید، روایت بسیار مهمه. العالم به زمانه، اون که به زمانش آگاه، ببینید نداره العالم، خیلی ها العالم هستن، با سواد، اهل مطالعه است، عالم به زمان نیست. العالم به زمانه، آن که به زمانش آگاهه، لا تهجم علیه اللوابز، بر او شبهات هجوم نمیاره. اگر آگاه به زمان نباشه، اونجا که باید بیسته مینشینه، باید بنشینه میسته، راه را گم کرده. به مثال ما دقت کنید، شما نام توابین را خیلی شنیدید، بنده از اینها به شخصه بسیار بیزارم. اینا آمدند بعد جریان کربلا گفتند ما حسین را یاری نکردیم، چهار تا کار خیلی مهم انجام دادن. کار اول غلاف ها رو شکوندن، گفتن این شمشیر ما به غلاف نمیره تا از خون حسین انتقام بگیریم، این کار خیلی عالی. دوم اینا تمام غسل شهادت کردن، نیامدیم که برگردیم، آمدیم که کشته بشیم، این کارم خیلی عالی. کار سوم همه کفن به تن کردن، گفتن ما آمدیم که کشته بشیم یا بکشیم، کفنمون رو به تنمون کردیم. این سه. چهارم حسین در کربلا با لبان تشنه شهید شد، ما هم آب نمی نوشیم، با لبان تشنه یا کشته بشیم یا دشمن را نابود. هر چهار تا کار بسیار عالی، اما یک خطای عظیم در این کار بوده. شما تا به حال کجا بودید؟ ایستادید، صبر کردید، خرما میل کردید، پا رو پا انداختید، جریان کربلا انجام شد، سر از بدن حجت خدا جدا شده، سر به نیزه ها زدن، دشت و هامون گردوندن، اهل بیت امام را به اسارت بردن، این جنایت ها را انجام دادن، تازه از خواب بیدار شدید؟ شما تا به حال کجا بودید؟ همین جمعیت توابین کربلا می آمدن کنار ابا عبدالله، شاید جریان کربلا فرم دیگری رقم می خورد. چون تا به حال کجا بودید؟ لذا از اینو من به شخص بسیار بدم میاد. حسین را کشتن، تازه بیدار شدید؟ اینا اون زمان که باید بیان میدون، میدون نیامدن، کنار رفتن، حجت خدا را تنها گذاشتن، کار تمام شد تازه آمدن میدون. شما در تلویزیون مختارنامه را حتما چندین بار دیدید، جناب مختار کار خیلی زیبا کرد، سران کفر بنی امیه را نابود کرد، عمر سعد را نابود کرد، عبیدالله را نابود کرد، هرمله را نابود کرد، خولی را نابود کرد، شم را نابود کرد، ابسنا را نابود کرد، اون ده نفر زنازاده ای را که نعل تازه زدن روی بدن حسین تاختن، همه را گرفت، همه را نابود کرد. کار خیلی عالی، این آتش دل مستمید و ائمه شاد شد. اما همین مختار یه خطای عظیم داشت. او خطا عظیم چی بود؟ اما سر مجتبی میدون جنگ میخواست بره، چرا گفتی جنگی را که میدانم نتیجه جنگ چیه میدون نمیرم؟ امام زمان رفته میدون، به هر صلاحی را که حجت خدا دید رفت میدون. تو درک و فهمد از درک حجت خدا بالاتر بود، امام را یاری نکردی؟ چرا کنار رفتی؟ چرا وسط میدون نیامدی؟ حجت خدا آمد وسط میدون، داره با معاویه می جنگه. تشخیص دادی این جنگه آخر چیه؟ پتو جنگ نره، یعنی تنها گذاشت حجت خدا رو. اینا جواب باید فردا پس بدن. چرا این کار کردی؟ عزیز عالم را زخم به پاش زدن، خنجر به پای امام دن، تا نزدیک استخوان پا پاره شده، از زیر پای امام سجاده را کشیدن، امام را به زمین زدن، جعده را مأمور کردن به امام زهر بدن. تو به خاطر فکر ناقصت میدان جنگ نرفتی، از این حجت مظلوم دفاع نکردی؟ اینه همه جواب میخواد. عزیزان من، من یه جمله کوتاه توی پرانتز عرض کنم. من قیامت که شد از تک تک امتها از امام زمان از سوال میکنه. زمان امیرالمومنین بودی با علی چیکار کردی؟ زمان امام حسین بودی با حسین چیکار کردی؟ زمان امام رضا بودی با امام چیکار کردی؟ درباره ما هم میگن زمان مهدی فاطمه بودی، درباره امام زمان چیکار کردی؟ بگی آقا خدا یا والله مگه با امام ارتباط نداشتم؟ با امام تماسی نداشتم تا نظر امام را بپرسم به وظیفه عمل کنم؟ تا اینو بگیم حتما میایه میفرماید با نایبش چیکار کردی؟ خود امام دسترس نبود، نایبش که بود، با نایبش چیکار کردی؟ از ما سوال میکنن. دین خداست. سر این دین امام حسین سر به نیزه ها رفت. پای این دین فرق حضرت امیر شکافته شد. پای این دین زهرا بین در و دیوار اون مصیبت اعظم را دید. تو بر دین خدا چیکار کردی؟ همه را سوال میکنن. جواب باید داده. در زمان امام صادق سلام الله علیه بود، راوی من خدمت امام صادق سلام الله علیه، گفت آقا من در کربلا بودم، به خدا قسم هیچ کار نکردم، نه نیزه انداختم، نه شمشیر زدم، نه خنجر کشیدم، نه سنگی پر کردم، والله هیچ کار نکردم، فقط جمعیت هل هله می کردن، منم هل هله می کردم. همین خدا از من میگذره. در چشمان امام حلقه اشکی پیدا شد. امام یه خود جا به جا شدن، دست به سر زانو بروان حسرت زده، فرمودن خدا ازت نگذره انشاءالله. گو آقا واسه این چی؟ مگه من چی کار کردم شما اینجوری نگید؟ فرمودن شم آمد کنار قتلگاه وایساد، یه نگاه به عقب سرش کرده، اون جمع چند ده هزار نفر رو دیده، دلش گرم شد، رفت تو میدان قتلگاه، سر از بدن جد ما حسین جدا کرد. تو اونجا چی کار میکردی؟ چرا تو لشکر کفر بودی؟ چرا جمعیت کفر رو با بودنهاتون کثیر کردی؟ تو اونجا چی کار میکردی؟ برای همه ماها درست، اگه اختشاشی شد، آشوبی شد، افرادی را که شاید انقلابی باشن تو اون جمع نباید برن جمعیت رو زیاد نشون بدن، بگشید کنار. اگه خودی ها برن اونا جمعیت اندکی دارن و جمع اندک شد میدون نمیتونن بیان، تو اونجا چی کار میکردی؟ یعنی باید آنچنان چشمامون رو دقت کنیم حتی جمعیت کفر رو با بودنمون کثیر نشون ندیم. راوی میاد، لا اله الا الله داره میگم، تاریخ به همه حجت رو تمام میکنه. راوی اومد، شب میخواست بخوابه، با چشمان باز خوابید، با چشمان بینا. صبح که از خواب بیدار شد با چشمان کور، گفتند فلانی دیشب که چشمان سالم بود چرا کور شدی؟ گفت یک جریان خیلی عجیبی، گفت دیشب در عالم خواب دیدم پیغمبر خدا رو. حال پیغمبر دگرگون بود، یه تشت مقابل پیغمبر بود، تشت پر از خون بوده. مقابل آقا هم اهل کوفه بودن. آقا تک تک رو صدا میکردن که بیایید، تا من رو صدا کرد. رفتم اینجا، آقا امری داشتی؟ آقا فرموده با حسینم چیکار کردی؟ گفت آقا والله قسم میدونید تذکران دارم میگم، رفتم به دشت و کوه و بیابون، عمر اسد پیدام نکنه من به جنگ حسینت بفرسته، آوار کوه و دشت شدم من که پیدام نکنن با حسینت نجنگم. این کار رو انجام دادم. پیغمبر فرمودن گفتم با حسینم چه کار کردی؟ نگفتم کجا رفتی. تو جوابش موندم که در حال پیغمبر دگرگون شد، دست رو زدن تو تشت خون، محکم تو صورتم زدن، از هر دو چش کورم کردن. با حسینم چه کردی؟ نگفتم کجا رفتی. از ما فردا سوال میکنن. چند صد هزار شهید دادیم که هنوزم داریم میدیم. در جنگ 12 روزه چند تا عزیز از دست دادیم؟ در این اختشاشات چند تا عزیز از دست دادیم؟ دشمن میخواد به ما ضربه زنه، اگر والله بیدار نباشیم ضربه پذیر میشیم ما. اما اینم بهتون بگم، به جان حضرت معصومه با اعتقاد دارم میگم، به باور دارم میگم، روی باورم دارم حرف میزنم، این انقلاب اسلامی به دست امام زمان خواهد رسید. شک توش نکنید. این همه خونهای طیب و طاهر پاک برای این انقلاب ریخته بشه و این انقلاب از بین بره، چون ما با کمکاری هامو تو دهن ما بزنن اما انقلاب میمونه، عزت انقلاب میمونه. میبینیم هرچی زمان جلوتر میره دشمن کارش زیادتر میشه، اما انقلاب با عزت بالاتری در حال پیشرفت و اوجگیریه. پس انقلاب صاحب داره، خون شهدا صاحب داره، نفس پاک امام و رهبری صاحب داره، قلب پاکتونم صاحب داره. من وقتم تمام شد، یه صلوات بلند بفرستید. خدایا به جان حضرت معصومه امسال سال آخر غیبت امام زمان قرار بده. قلب آقای ما از ما راضی بفرما، عزیز رهبر ما در پناهت حفظ بفرما، یاران رهبری یاری بفرما، مخالفین هدایت بفرما، معاندی شرشون رو به خودشون برگردان. خدایا به حق پیغمبر آل شهادت رو روزی ما هم بفرما، به حق پیغمبر آل خدا این مردم عزیزی را که هر وقت کمک خواستین با کمال اخلاص وسط میدون بودن، جون به کف آمدن، فرزند دادن، همه چی، خدا را به حق پیغمبر آل اینا عزیزن، عزیزتنشون قرار بده. اینها را به غیر خودت محتاج مفرما، دستا سوی غیر خودت بلند مفرما، برای اینکه دعاها مستجاب بشه خدمت حضرت عرض ادب کنیم، سه تا صلوات بلند بفرست.